تعینی رو نمیگیره. تعریف میکرد جعل اللفظ به ازاء المعنا، تخصیص لفظ به معنا، جعل اللفظ به ازاء المعنا، تخصیص لفظ به ازاء المعنا، اینا فقط در وضع تعیینی هست. در وضع تعیینی جعل نیست، انجعاله، تخصیص نیست، اختصاصه. اراده واضعی دخالت نداره که بشه جعل و لفظ به معنا، تخصیص و لفظ به معنا، بلکه قرار گرفتن لفظی برای معنایی، اختصاص یافتن لفظی به معنایی، اما تخصیصی، تخصیص جعل، اینا ظهور داره در این که شخص اراده داشت این جعل و تخصیص را. رضا تعریفی ذکر کرده، تعبیرش شامل وضع تعینی نمیشه. رضا مرم آخون تو کفایه وضع رو به تخصیص معنا نمی کنه، تخصیص و لفظ به معنا، جعل و لفظ لمعنا. تعبیر مرحوم آخوند اینه، میگه الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنا، نحو اختصاص غیر از تخصیصه. این تعبیر مرحوم آخوند داره میتونیم بگیم مناسب تره، چون هر دو رو میگیره، نحو اختصاص لللفظ بالمعنای هم تعیینی رو میگیره هم تعیینی، تخصیص و لفظ به معنا این ظهور در تعیینی داره که اراده در کاره. این بحثی که راجع به این تقسیم هست. حالا اگر مرحوم مظفر تعریف میکنه تخصیص و لفظ به معنا، جعل و لفظ لمعنا، سرش مشخص شد، چون قالب قریب به اتفاق اوضاع وضعشون تعیینی. موارد وضع تعیینی نادره، لذا ایشون تعریف رو از باب تقلیب تعابیری درش به کار میبره که اون تعابیر ماله وضع تعیینیه. لذا تعابیر مرحوم مظفر رو دقت کنید، راجع به وضع تعیینی میگه الاصل فی الدلالت ان یکون ناشئا من الجعل و التخصیص. قاعده غالب اینه، ولی قد تنشأ قد تقلیل، گاهی هم البته از کثرت استعمال محقق میشه. روز وقت میخواد تعریف کنه، عمده نظرش به وضع تعیینیه، تعبیر میکنه به جعل و تخصیص. پس حاصل بحث این شد، وضع تعیینی درش اراده دخالت داره، وضع تعیینی اراده واضعی دخالت نداره، بلکه منشأ او حسرت استعماله. مستعملین زمان استعمال لفظ المعنا اساسا متوجه بودن که دارن مجاز به کار میبرن، با قرینه به کار میبرن، هیچ توجهی به این که بخوان وضع کنن نداشتن. اما خب این بعد اثر حسرت به اونجا رسیده که دیگه لفظ بدون قرینه هم معنا رو افاده نمی‌کنه. عبارت ببینید، ثم ان دلاله اللفظ علی معانی ها، دلالت الالفاظ علی معانی ها الاصل و فیها قاعده در این دلالت قاعده که میگه من اصل من قالب اون چه که محقق در فارض به حسب القالب اینه که ناشی باشد از جعل و تخصیص یعنی اراده واضح دخالت داشته باشد و چه به دنیا میاد چیزی اختراع میکنه چیزی پیدا میکنه ناشناخته است و حالا کشف شده هم در اختراعات هم در اکتشافات هم در نامگذاری مثلا مولودی به دنیا اومده همه جا نامگذاری ها از رو اراده و یسم ملون سین ازن تعیینی یا که مقوم این وضع تعیینی اراده واضح ولی گاهی ناشی می شود دلاله از اختصاص لفظ به معنا تخصیص نیست اختصاص الفاصله این الفاصله صفت اختصاص اختصاص لفظ به معنا اختصاص فاصل الفاصل هذا الاختصاص فاعلش هم ذکر شد من الکثرت فی الاستعمال منشأش کثرت الاستعمال اراده کسی در این در تحقق این وضع دخالت نداشت علی درجه من الکثرت حسرت در استعمال به درجه از کثرت که انهو تعلف حال ازهان الفت پیدا میکند این لفظ را ازهان به جوری که اذا سمع لفظ وقتی لفظ شنیده بشود تبادر میکنه اون معنای معین اون معنای خاص ینتقل و سامع منه الى المعنا دیگه نیازی هم به اون قرینه نیست این کثرت استعمال دقت بکنید باید استعمال به نحو مجاز باشه تا بشه وضع تعیینی آخه گاهی اوقات وضع تعیینی هم با استعمال تحقق پیدا میکنه اینا رو دقت کنید گاهی اوقات وضع تعیینی از طریق استعمال رخ میده چجور بچه ای که برای زید به دنیا اومده پدرش جدش بالاخره کسی همون اول که اون بچه رو میبینه و میخواد اون بچه رو بگیره او رو با زید خطاب میکنه با همین استعمال لفظ زید در اون مخواد بفهمونه به اون جمع که من اسم زید رو برای قرار دارم عرض میکنیم وضع تعیینی میشه خوب دقت کنیم وضع تعیینی هم گاهی به استعمال شد مثل این مثال عرض میکنیم ولی به استعماله همون زمان که میخواد وضع رو محقق کنه کلمه ای رو که مد نظرشه به کار میبره در اون معنا و میخواد با این به کار بردنش بفهمونه که وضعت و حاضر لفظل حاضر معنا که وضع تعیینی میشه منشأش هم استعماله اما منشأ کثرت الاستعمال نیست وضع تعیینی منشأش کثرت الاستعماله لذا کلمه کثرت رو دقت لذا عرض میکنیم وضع تعینی مسبوق به مجازه لفظ اگر کثیرن در این معنا به کار میرفت با قرینه به کار میرفت مجاز 10 سال 20 سال 50 سال گذشته در این معنا به کار رفته دیگه الان وقتی این کلمه گفته میشه او معنا به ذهن میاد مثال هایی هم داریم در همین دوران خودمون نمیخواییم بگیم بعض واژه ها رو شما الان اگر بشنوید یک معنی خاص به ذهنتون بیاد. دیگه فکر کنید بحث رنگ دیگه ای ندیم. خیلی واژه ها داریم که وقتی میشنوید اون واژه رو یک معنی خاص به ذهن میاد، با اینکه کسی عهده‌دار وضع این لفظ برای اون معنا نبوده، این چند ساله استعمال شده اینجور شده. پس دقت بکنید، کلمه کثرت رو اگر اخذ میکنه تو تعریف وضع تعینی، این کلمه موضوعیت داره. وضع تعینی هم گاهی به استعمال تحقق پیدا میکنه. چیزی کشف کرده، چیزی اختراع کرده، همون اول در ذهن خودش لفظی رو اسمی رو برای او در نظر گرفته، با استعمال این اسم در اون شی به دیگران میفهمونه که من اسم اینو این لفظ گذاشتم. استعماله، با استعمال وضع رخ میده. یه وقت اول وضعه و وضعت و حاضر لفتل و حاضر معنا، اسم این شی رو این معنا گذاشتم، بعدا دیگه به کار میبرم. یه وقت اینجوری نیست، از همون اول در مواجهه اولیه لفت زید رو داری بچه به کار میبره، باید با این کارش بفهمونه که من اسم اینو زید گذاشتم. اونم وضع تعیینی، وضع تعیینی درش اراده دخالت نداره، اونجا اراده دخالت داشت. اساسا اینجور گفتیم، اگر در وضع اراده دخالت داره این تعیینیه، سواء کان بر استعمال ام به غیر استعمال، سابقه بر استعمال، هنوز استعمال نکرده کلمه رو بگه تازه اعلان وضع کنه، اونجا میشه وضع تعیینی. اما در تعیینی اراده دخالت نداره، استعمالات مجازه، اون چه که تو ذهن مستعمل نیست وضع لفظ در معناست، به تدریج اینجور میشه. اینو میگه وضع تعیینی. و یسمى الوصف فی نعزن تعیینیان. فرق بین تعیین و تعیین اینه که تعیین مقوله فعل، تعیین مقوله انفعاله. این واژه ها رو هم چرا انتخاب کردن؟ لذا از خارج که می گفتیم وضع تعیینی جعل، وضع تعیینی انجعاله. او تخصیص ای اختصاصه. این اثر از کجا ناشی شد؟ از اراده ناشی نشد. تمام نظرمون بینه که این اختصاص، این قالبیت اللفظ للمعنا رخ داده، اراده ای درش دخالت نداشت، تمام نظرمون به اثره. لذا مقوله متابعه رو، تعین رو، انفعال رو براش، این واژه رو براش انتخاب کردن. اما در او که اراده دخالت داره مقوله فعل تعیین. ببینید اینا رو اگر بخواید واردش بشید قبل از ورود در اینا، شما باید فرق بین علم و معلوم رو حس بفهمید. چیه؟ آیا علم به وضع غیر از وضعه؟ شما اول باید دوئیت علم به وضع رو با خود وضع اثبات کنید. علم به وضع با وضع دوئیت نداره، علم و معلوم وحدت داره، علم و معلوم وحدت داره، تغایرشون به اعتباره. اگر شما نفس الحادثه رو لحاظ کنید بهش میگیم معلوم، همون رو مضاف کنید به فاعل ازش تعبیر به علم میشه. به صورت که اینا رو واردش نمیشیم، آیا منشأ و دلالت علم به وضعن یا منشأ خود وضعن. علم به وضع با وضع دوئیت نداره، بله سبب علم به وضع او با اینا دوئیت داره. دیگه حالا اونو مطالب دیگه اقسام الوضع، اینم باز تقسیم دومیه. اولیم اقسام الوضع، اینم اقسام الوضع، اما اساس تقسیم در قبلی منشأ الوضع آیا اراده دخالت داره یا نداره. اما منشأ اساس تقسیم در این قسم دو چیزه. علت چمینه که این تقسیم، این که میگیم اساس دو چیزه، مگر میشه یک تقسیم دو اساس داشته باشه؟ نه، غلطی هست. وقتی تقسیم میتونه دو اساس داشته باشه که ثنائی باشه و شما در پله اول که تقسیم میکنید بر یک اساس، پله دوم تقسیم میکنید بر اساس دیگری، اگر ادامه داشت میتونه اساسهای سوم، چهارم، دهم هم داشته باشه. کلمه اگر منقسم میشه به سه قسم، خب تقسیم ثنائیه، دو تا اساس داره، معنا یا مستقل یا نه، اولین اساس استقلال معناست، دومین اساس در اون جایی که معنا مستقله اقتران به زمان، عدم اقتران به زمان، که میشه سه قسم در مجموع، اساس میشه دوتا. اساس تقسیم در این قسمت، در این تقسیم دو چیزه، یکی نحوه تصور موضوع اون لحظه، یکی خود موضوع اون لحظه. نحوه تصور موضوع الله خواهیم گفت مراد اینه که تصورش آیا مع الواسطه است یا بلا واسطه. ابتدا اینجور فرموده مر مظفر که در هنگام وضع لفظی برای معنایی، البته اینم توجه بکنید، اگر وضع این تقسیم جدید رو پیدا میکنه، این تقسیم مال وضع تعیینیه. وضع تعیینی خودش چهار قسم داره. حالا مشخص شد چرا این تقسیم در تعیینی نیست. خوب توجه کنید، فرموده در هنگام وضع لفظی برای معنایی، شما باید معنا را تصور کنید. یک مقدم تصور المعنا دو قسمه، گاهی بی واسطه، گاهی معنا واسطه. موضوع له گاهی تصور میشه با واسطه، گاهی بی واسطه. باز خود واسطه دو قسمه، یا کلی واسطه شده برای تصور جزئیات، یا میخواد جزئیی واسطه بشه برای تصور کلی. اگر تصور معنا بی واسطه است، یک قسم، اونجایی با واسطه است، یا جزئی واسطه شده برای تصور کلی، یا کلی واسطه شده برای تصور جزئیات. اینا مطالبی به تفصیل در اون اقسام که وارد بشیم باید بیانش کنیم. اما قبل از او یک عبارت مشتری داره اول بحث، اینو باید خیلی دقت کنیم. فرموده لابد فی الوضع من تصور لفظ و المعنا، لأن الوضع حكم على الله وعلى المعنى ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره. طوره قیاس شکل اول درست میکنه. الوضع حکم على اللفظ و على المعنى صغرا. لا يمكن الحكم على شيء الا بعد تصوره این کبرا. فلا يصح الوضع الا بعد تصور اللفظ و المعنى. این قسمت رو باید توجه کنید عبارتش روشن بشه تا برسیم به خود تقسیم. خود تقسیم الان تو ذهن نیارید، او بعد باید بحث بشه. مقدمت و تقسیم که فرموده باید در وضع لفظ را تصور کرد، معنا را تصور کرد، این باید خوب فهمیده بشه. ببینید وضع عبارت شد از اعتبار و لحاظ تخصیص، تخصیص اللفظ بالمعنا که این در عالم اعتبار و لحاظ بود. کی میتونه معنا و مفهوم اختصاص تخصیص اینو تو عالم ذهن بیاره؟ بدون اینکه مختص و مختصون به رو تو عالم ذهن بیاره. اختصاص به حمل شایع بخواد رخ بده، اختصاص رو بخواید محقق کنید، چه در خارج چه در عالم ذهن، که بحث وضع اختصاص در عالم ذهنه، معقول نیست شما اختصاصی را در عالم ذهن تحقق ببخشید. ازتون سوال کنم مختصش چی بود، مختصون بهش چی بود، بگید مختص و مختصون به نداشت، یک شدنی نیست. لذا این جمله رو دقت کنید، اختصاص تخصیص یک حقیقتی متقوم به مختص و مختصون به. مختص و مختصون به مقومه اون. حتی در عالم اعتبار تو خارج که خیلی روشنه، شما بالاخره یا کتابی را اختصاص میدید به زید، یا پول را اختصاص میدید به امر، نمیشه نه زیدی باشه و نه پولی اما اختصاص تحقق پیدا کنه، معنا داره هست. تو عالم وضع و اعتبار هم وضع تخصیص اللفظ بالمعنا بود، این بخواست تحقق پیدا کنه. حقیقت الوضع اعتبار شما بود، اعتبار شما گره خورده به این که لفظ رو تو عالم ذهن آورده باشید، معنا رو تو عالم ذهن آورده باشید، بعد حقیقت تخصیص رو رؤیت کنید با رؤیت ذهنی که این واژه مخصوص او. بعدن هم احیانا به زبان بیارید که وضعت و حاضر لفظل و حاضر من. اینه که فرموده لابد دفل وز من تصور لفظ و معنا. این جمله معناش روشن شد، لابد چاره اینیست در مقام وز معنا و لفظ تصور بشه، من چون وضع تخصیصه، تخصیص بدون تصور مختص، مختصون به در عالم اعتبار، بدون وجود مختص، مختصون به در عالم خارج مگر معقوله؟ پس باید لفظ رو تو عالم ذهن، موضوع رو در عالم ذهن بیاری که لفظ میشه، موضوع اون لفظ رو بیاری که معنا میشه، مختص اون لفظ مختص اون به معناست. مفهوم حیوان و ناطق رو لحاظ کردی، لفظ انسان رو اختصاص میدید. این مولود امروزه رو لحاظ میکنید، لفظ ز و یا و دال رو اختصاص میدید. این فرموده لا بد فی الوضع من تصور لفظ و المعنی. بخواید این لا بد رو بگید، چرا لا بد میگید؟ لان الوضع متقومون فی الموضوع و الموضوع له، متقوم به شی اگر مقدمش نباشه خودش هم نیست. وضع حقیقتی بود در عالم اعتبار، در همون عالم اعتبار هم باید موضوع و موضوع موضوع اون ده رو بیارید تا این حقیقت تحقق پیدا کنه. بذار تعبیر میکنن، وضع از امور ذات تعلقه، امکان نداره تحقق پیدا کنه الا به متعلقش که همون موضوع و موضوع اون له. این توضیح این لابد است. متأ عبارات ما رو مذکر اینه، فرموده لأن الوضع حکم علی اللفظ و علی المعنا. ولا یمکن الحکم علی شیء الا بعد تصوره. این عبارات ایشون همون است که عرض کردیم، اونطور با این بیان فرموده لفظ وضع حکم است بر لفظ و بر معنا. چرا؟ چجور وضع حکمه؟ این حکمان یعنی محمولان، یعنی عرضان. محمول بدون موضوع مگه میشه؟ عرض بدون محل مگه میشه؟ عرض موجوده فی المحله، قوامش به محلشه. وضع حکم علی اللفظ، شما وقتی قضیه تشکیل میدید میگید حمزه و سین و دال اسد، موضوع آن میشه محمولش. مفهوم حیوان مختلف موضوع اون له، این موضوع اون له میشه محمولش. حکم یعنی محمول، حکم یعنی عرض. ما میگید اللفظ موضوع اون، المعنا موضوع اون له، وضع داره حمل میشه بر اینا. مثل وقتی میگه زیدون ضاربون، ضارب داره حمل میشه، وضع داره حمل میشه، وضع عرضه. مثل ضرب، قهرن مقوم میخواد، مقومش لفظ و معناست. لا یسته کل خوف علا شیئن الا بعد تصورهی. وقتی قضیه تشکیل میدید، محمول رو مخواهید بار کنید بر موضوع، موضوعتون باید تصور بشه اول، ولی محمول رو بچید هم اونجوری که به حسب خارج باید عرض در اون جوهر تحقق پیدا کرده باشید. شما بیایید از این عرض حال در اون جوهر یک مشتقی انتزاع کنید، زارب زاهک. تو قضیه لفظیه هم بش کنید زارب زاهک رو بر انسان و زید، به حسب خارج ضرب داریم زید داریم. ضرب عرض زید جوهره، این ضرب یستر و از زید قائم به زید، یا به قیام صدوری اگر زید فاعل، یا به قیام وقوعی اگر زید مفعوله. بالاخره ضرب در عالم خارج متقوم به ضارب و مضروبه. میایید از این ضرب متقوم به او ضارب انتزاع میکنید، بعد میگید زیدون ضاربون، میشه حمل اشتقاق. یا زیدون زو ضربه، بدون وجود موضوع محمول قابل تحقق نیست، نه در خارج نه تو قضیه. وضع هم همین جوره. البته فرق وضع با ضرب اینه که وضع فعل نفسیه، لذا بهش میگیم از اعتباریات. ضرب فعل خارجیه نه نفسی، او فعل جوارحیه، ای فعل جوانحیه. وضع که همون اختصاص اللف تخصیص اللف به معنا بود، فعل جوانحیه واضحه. ضرب فعل جوارحیه ضاربه، ولی هر دو فعلا، هر دو عرضن. فعل تو خودش مقوله عرض، بخوان تحقق پیدا کنن متقوم به غیرن، هر عرضی متقوم به غیرن. حالا تحقق الوضع موکنش کجاست؟ عالم ذهن، اعتبار. در اون عالم ذهن و اعتبار وقتی میخواد تحقق پیدا کنه باید مقومش باشه. مگه ضرب که فعل جوارحی است، خیلی دقت، و موکنش خارجه، تو خارج که میخواد محقق بشه بدون ضارب و مضروب میشه، مقومش اونم. وضع رو هم که موطنش افق نفس ذهنه، بخواد در اون افق تحقق پیدا کنه بدون موضوع اون له و موضوع که نمیشه تحققش ببخشی. فقط فرق اینه که ضرب امر خارجی، امر ذهنی، هر دو فعل و نفس، هر دو فعل هم یکی فعل نفس، فعل الجوانح یک فعل الجوارح، اما کل من هما در ظرف تحققش لابد له من مقوم، اگر مقومش نباشه خود چم نیست. نظر باید موضوع باشه، موضوع الله باشه، تا وضع بشه بگی وضعتون، مختصی باشه، مختصون بهی باشه، تا بگی اختصستون حاضر لفت خصص و حاضر لفت و حاضر من. هم بتونی در حقوق نفس اعتبار کنی، هم بتونی بگی. پس اینی فرموده لعن الورد حکمون علی لفت و علی المعنی، اینا رو خوب دریافت کنید، ماسمالی نشه و رد چه بره. حکم علی اللفظ علی اینا تحلیل بشه. یعنی چی؟ چی داره میگه توی عبارت؟ حکم علی اللفظ و علی المعنا، حکمون رو باید بفهمید چیه. حکم یعنی محمول، محمول علی اللفظ و علی المعنا. کجاست که محمول علی اللفظ و علی المعنا؟ چون شما قضیه تشکیل میدید، بگید مفهوم حیوان و ناسقون موضوع لفظ، لفظ انسان همزه نون سین الف نون موضوع اون دارید، موضوع اون موضوع اون لفظ اینا رو حمل می کنید، موضوع اون رو بر لفظ، موضوع اون لفظ رو بر معنا. الوضع حکم علی اللفظ و علی المعنا، وضع شده محبوب. اونجوری که ضرب رو هم میکنید بر زید، زیدون ضارب و امرون مضروب و خب ادامش، حالا که محمول شد، حالا که حکم شد، کل حکم و محمول لابد فی ظرف تحققهی، لابد فی موکنهی. حالا موکن و کل محمولن به حسبه، موکن ضرب خارجه، موکن وضع عالم ذهنه. کل محمولن لابد در فی مقام تحققهی در موکن خودش لابد له من موضوع. ضرب که بدون ضارب نمیشه، بدون مضروب نمیشه در عالم خارج. وضع هم که فعل و نفس در افق و نفس بدون موضوع و بدون موضوع له نمیشه. وضع عبارت از اعتبار شما بود، در بطن اون اعتبار شما و مقدم اون اعتبار شما تصور موضوع و موضوع له. یک کلام چجور میتونی ادعا کنی؟ وضع صورت دادی؟ یعنی اعتبار و تصور و لحاظ کردی تخصیص و لفظ به معنایی رو، اما ادعا کنه از طرفی که من لفظ و معنایی تو عالم ذهنم نبود و وضع رو تحقق بخشیدم. اینجور ادعایی تناقض جمع بین نقیزه اینه. پس تا اینجا منتهی به این شد که شما ناچارید هم موضوع رو لحاظ کنید که لفظ، هم موضوع له رو لحاظ کنید که معناست، تا بتوانید در افق نفس حقیقتی به نام وضع رو ادعا کنید. این خیلی روشن. حالا که کار به اینجا منتهی شد، شروع میکنه در تقسیم. دو تا تقسیم داریم تا بحث تقسیمات الوضع تمام میشه. یکیش تقسیم وضع بر اساس تصور الموضوع له که همین قسمت، البته تقسیم ثنائیه، گفتیم دو اساس داره، میمونه جلسه بعد. یک تقسیم هم تقسیم به شخصی و نوعی داریم که بعدها میاد، ظاهرا بحث نهم باشه. این شماره گزارایی کرده بحث نهم ظاهرا تقسیم میکنه وضع رو به نوعی و شخصی. تقسیم اونجا هم بر همین اساس نحوه تصور، همون نحوه تصور موضوع. اینجا تصور موضوع الله، اونجا تصور موضوع. حالا تصور موضوع الله بر اساس تصور موضوع الله چهار قسم میشه به تقسیم ثنائی. این تفسیر جلسه بعد. عبارت ببینید، لابد در فلوز، این فلوز یعنی فی مقام تحقق الوز، این حقیقت بخواد رخ بده که موهن و موضع تحققش عالم ذهن و اعتباره، نه مثل زر که موهنش خارجه. در موهن خودش لحاظ کنید، وضع رو با ضرب مقایسش خیلی هماهنگ نیست. لابد در مقام وضع، در مقام تحقق وضع، از تصور و لحاظ لفظ و معنا، لفظ که موضوع، معنا که موضوع لحظ. حالا چرا لابد در؟ اون توضیحاتی که دادیم مربوط به این دو سطح که اگر اونا رو توجه نکنید یه عبارت اونجوری باید حل بشه نمیشه. لأن الوضع حکم علی المعنا و علی اللفظ. این صغرا فهمش خیلی معونه میخواد. حکمان یعنی محمولان، چون شما مفهوم را موضوع قرار میدید، موضوع لهو این واژه رو محمولش، لفظ رو موضوع قرار میدید، زه و یه و دال موضوع اون رو محمولش، زه و یه و دال موضوع این ولد، این مولود موضوع اون له، وقت داره حمل میشه. حقیقت الوضع هم در افق نفس فعلیه، قهرن بخواد تحقق پیدا کنه متقوم به این طرفه اینه. لا یسحو لا یمکنو امکان ندارد حکم بر شیعی الا بعد از تصور و لحاظ بود و معرفت بود. منطقه حالا تصور و لحاظ و معرفت او فهمت دو قسمه، هم بر اساس همینجا رو دقت کنید، بحث ظاهرا مهم میشه، بحث نهم، هم بحث نهم همین بحثی که الان داریم از اینجا شروع میشه. تصور الموضوع که لابد منه شد، تصور اللفظ دو قسمه، شخصی نوعی که میشه وقت نهم. تصور الموضوع له که معناست اون چهار قسمه که میشه بحث اینجا. چهار قسم شدنش البته به تقسیم ثنائیه، فهمت لا یسح الا بعد تصوره و معرفته به وجه من الوجوه، یعنی به نوع من الانواع، یه نحوه تصور و لحاظی باید از او داشت. مگر لحاظ و تصور چند رقمه که میگید به وجه من الوجوه؟ میگه لحاظ و تصور دو رقمه، یک لحاظ و تصور تفصیلی داریم، یک لحاظ و تصور اجمالی داریم و هر دوش هم هر کدومش هم باشه بحثه. ولو علی نحو الاجمال، این ولو علی نحو الاجمال میخواد بگه مگر چند رقم تصور داریم که میگید به وجه من الوجوه، به نوع من الانواع؟ چون دو رقم، تصور تفصیلی، تصور اجمالی، لأنه وارد در همین میشه، تصور گاهی اجمالی است گاهی تفصیلی، که اجمالی رو ما از خارج گفتیم مع الواسطه، تفصیلی رو گفتیم بلا واسطه که این تفصیل شده است. آقای آقا محمدی، آقای احمدی، آقای استیری، آقای اکبرپور، آقای بهشتی، آقای خانکی، آقای داوری، آقای دستشیردی، آقای رسولی، آقای زیارتی، آقای سعیدی، آقای سلیمانی، آقای آقامری، آقای سنگلی، 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 آقای سنگ